ظهور حمله بر وجوب میکنه. پس عقلای عالم سیره و روششون اینه که میان الفاظ رو حمله بر چی میکنن؟ ظاهر. مثل که من الان به این مخاطب میگم که یه لیوان آب برای من بیاور، من عاقل، اونم عاقل. این بیاور امره، امر ظهور در وجوب داره. این آقا میاد این لفظ من رو حمله بر چی میکنه؟ وجوب که ظاهر. حالا ما چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم یه شارع مقدس هم این روش رو امضا کرده. یعنی اگر عقلای عالم لفظ رو حمله بر ظاهر میکنند، شارم این روش رو اجازه داد. یعنی شارم در کلماتی که از خودش صادر میشه، آیات قرآنی و روایات، این روش رو امضا کرده که عقلای عالم بیان الفاظ خداوند، الفاظ رسول اکرم، الفاظ سایر معصومین رو حمله بر چی بکنن؟ ظاهر. خدا شاره یعنی خدا، رسول خدا و سایر معصومین، این روش عقلا رو امضا کرده. چرا؟ چون اگر شاره در کلامهای خودش این روش رو قبول نداشت، باید مردم رو منع میکرد، باید به مردم میگفت که ایها الناس، شما اگر تو کلامهایی که بین خودتون سلام علیکم، تو کلامهایی که بین خودتون مرسومه، اگر شما کلامهای خودتون حمله بر ظاهر میکنید، حق ندارید کلامی که از من شار صادر میشه حمله بر ظاهر. اگر شار این روش عقلا را سلام علیکم، اگر شار این روش عقلا را امضا نداشت، باید این روش را رد میکرد، باید اینجوری میگفت ای عقلای عالم، شما توی کلمات و کلامهایی که بین خودتون مرسومه الفاظ را حمله بر چی میکنید؟ ظاهر. ولی تو کلام من شارع حق ندارید این روش را پیاده کنید، الفاظ را حمله بر ظاهر نکن. اگر شارع این روش عقلا را قبول نداشت، باید عقلا را از این روش منع میکرد. و حال آن که میبینی شارع از این روش منع نکرده، پس معلومش که این روش را قبول داره. بله، همین رد نکردن شارع دلیل بر چی است؟ امضای. تبادر اشکال بر تبادر. این غیر از تبادره. این همین که دخالت نمی کنه، این خودش این دخالت، دخالت نکردن شار در اینجا این دخالت، عدم رد یعنی همون امضا. نه رو کنه، یه ویژگی های خاصی داره. این همه اوقلا قبول دارن، تبادر همه قبول ندار. جنبندی میکنه مطلب رو. اوقلای عالم، عقلای عالم روششون اینه، همیشه لفظ رو حمله بر چی میکنن؟ ظاهر. مثالم زده، الان من به این مخاطبم میگن که یه لیوان آب برای من بیاور، من عاقل، این مخاطبم عاقل. الان این بیاور امره، امر ظهور در چی داره؟ وجوب. این عاقل میاد کلام من عاقل رو حمله بر چی میکنه؟ ظاهر. میگه این آقا بر من واجب کرد که برم آب بیارم، میره آب میاره. پس عقلای عالم روششون اینه که کلام را عمل بر چی میکنن؟ ظاهر. اینو بذارید اینجا. شارع مقدس یعنی خدا، رسول خدا و سایر معصومین علیهم السلام این روش را امضا کردند. چرا؟ اون اگر این روش را قبول نداشتند، باید بیان میکردند، باید اینجوری میفرمودند ای عقلای عالم، شما در این کلام هایی که بین خودتون مرسومه کلام را حمله بر چی میکنید؟ ظاهر. آقا این روش رو تو کلام من پیاده نکن. کلامی که از من شار صادر میشه، این کلامی منو حمله بر ظاهر نکن. اگر شار این روش عقلا را، این روش عقلا را قبول نداشت، باید عقلا را منع میکرد از این روش. بعد شما در بین کلامهایی که بین خودتون رد و بدل میشه، الفاظ رو حمله بر ظاهر بکنید. ولی تو کلام های من که میرسید حق ندارید الفاظ رو حمله بر ظاهر بکنید. شارع باید منع میکرد. و حالا که شارع از این روش منع نکرده، همین که من نکرده دلیل بر چیه؟ انسان. اینو بخونید تا برسید سر متن. بله، مثلا میگه بی باید ربوی نباشه، صراحتا من میگم بی نباید ربوی باشه. اقلای عالم راحت بی ربوی انجام میدهند، مثل بانک های جمهوری اسلامی، ولی شارع من کرده. بله، ولابد ان شارع، این حرف من نیست، حرف بعد از مراجع، ولابد ان شارع قد امزا هذا البناء، و ناچار است که شارع، شارع قطعا خداوند است، اما رسول خدا و سایر معصومین بهشون میگن شارع اختلاف. مشهور اینه که به رسول خدا و ائمه معصومین شارع گفته نمی، و ناچار است که شارع، حالا اینجا مرحوم مظفر شارع را اعم گره، تو ذهنتون باشد، شارع امضا کرده است این بنا را، بالای بنا بنویسید بنای اقلا، بنا یعنی روش، امضا کرده است این بنا را، یعنی روش اقلا را. روش اقلا آقا چی بود؟ روش اقلا این بود که الفاظ را عمل بر چی میکنن؟ ظاهر. امضا کرده از این روش را، و جرافی خطاباتی علا طریقت هم حاضیهی، حاضی برای تأکید آورد، و جرا یعنی و مشی کرده است شارع، و مشی کرده است شارع در خطابات خود، و مشی کرده است شارع در خطابات خود بر طریقه اقلا. طریقه یعنی روش. یعنی چی؟ یعنی شارع به مردم اجازه داده، همونطوری که کلام هم دیگر حمله بر ظاهر می کنند، کلام شارع هم حمله بر چی بکنند؟ ظاهر. و جرا و مشی کرده است شارع در خطابات خود، مشی کرده است بر طریقه اقلا، حاضیهی یعنی این طریقه. کدوم طریقه؟ حمل کلام بر ظاهر.
مثلا قرآن که میگن اصول زیادی داره، یاد من هم کردن که هر آیه رو،
اون یه چیزی دیگر، اون کلام اخباری اینه که تو جلد دوم مطرح میشه، اون مربوط به تفسیر به رأیه. اما قرآن بتون دارد، بتون سبع، بعضی از روایت ها بتون سبع، این بعضی از روایات دیگه، اون اشاره به مدلولات التزامیه آیه داره. بله، مدلولات التزامی شما حق نداره، ولی این غیر از ظاهر. و الا، الا رو بنویسید، اگر شار مرحوم آخون ملا فتح علی، آقای حکیم در حاشیه‌شون برای کفایه نقل میکنه، میفرماید که یک آیه را 31 شب در بارش تفسیر کرد. امشب که تفسیر کرد، همه شاگرده گفتن عجب، این آیه فقط هم یه معنی را داره، عجب میچسبه این معنی با آیه. فرد شب اومد یه معنی دیگه کرد، آقایون گفتن نه، اون معنی دیشب نه، این معنی خیلی خوبه دیگه، فقط همین. فرد شب یه معنی دیگه، به مناسبت این آیه بتون نقل میکند آقای حکیم که ایشون اسم بردن. آقای حکیم میفرماید که بعضی از افرادی که معیدن من عند الله و دارای نفوس قدسی هستن، همینجور بتون آیات رو به اذن الله میکشن بیرون. و الا، الا رو بنویسید، اگر شارع این بنا را امضا نکرده باشد، و الا یعنی و ان لم یمزه، اگر شارع این روش را امضا نکرده باشد، لزجرنا، هر آینه منع می کرد ما را، لزجره یعنی لزجره شارع، هر آینه منع می کرد شارع ما را، و نهانا، نهی می کرد شارع ما را، ان هازل بنا، ولی هازل بنا روش اقلا، نهی می کرد شارع ما را از این روش اقلا در خصوص خطابات خودش. آقا یه لحظه با من باشید، یعنی چی به خصوص خطاباتی؟ یعنی شارع اینجور میگفت، اقلای عالم، شما در بین خودتون کلامهای همدیگه رو حمل بر ظاهر بکنید، ولی کلام من شارع رو حق ندارید حمل بر ظاهر بکنید. اگر شارع روش اقلا رو قبول نداشت، حداقل در کلامهای خودش و در خطابات خودش باید این روش اقلا را رد می کرد. الان هازل بنا، نهی می کرد شارع ما را از این بنا، بنا یعنی چی؟ روش اقلا در خصوص خطابات خودش. او لبین لنا طریقته لو کان له غیر طریقتهم طریقتا خاصتا یجب اتباعها. آقا یه لحظه به من، اگر شاره این روش عقلا را قبول نداشت، خب شاره باید نسبت به کلامهای خودش روش خودش رو برای ما بیان میکرد. آقای شاره، شما کلام داری، عقلای مردم هم کلام دارن، شما روش عقلا را قبول نداری، خب پس ما در کلامهایی که از توی شاره صادر میشه چه روشی به کار ببریم؟ لطفا شما روش خودتو بگو. حالا که ما هر چی جستجو میکنیم، این شاره نه از روش عقلا نهی کرده، نه روش خودش اگر داره بیان کرده، این معلوم میشه شاره غیر از روش عقلا روش دیگه نداره. یا لبینه، هر آینه بیان میکرد شاره برای ما طریقتهو، طریقه خودش را، طریقتهو شاره. البته اگر بود برای شاره غیر از طریقه عقلا یک طریقه مخصوصی، اگر شاره غیر از روش عقلا یک روش مخصوصی داشت نسبت به کلامایی که از خودش صادر میشه، بعد اون روش رو برای ما چی میکرد؟ بیان میکرد. یه جور میگو عقلای عالم، شما کلام همدیگه رو حمل بر ظاهر میکنید، ولی حق ندارید کلام من شاعر رو حمل بر ظاهر بکنید. نسبت به کلامهای من شاعر روش اینه، نه روشی که در بین عقلا مرسومه. بعد اینو بیان میکرد. او لبینه، یا هر آینه بیان میکرد. کی بیان میکرد؟ یه تشدید بذارید، لبینه، لام لام تأکیده. هر آینه بیان میکرد شاره برای ما طریقتهو، روش خودش را. البته اگر بود برای شاره غیر از طریقه عقلا یک طریقه مخصوصی، اگر بود که یجب و اتباع. رفقای من، این یجب و صفت است برای طریقتن خاصه، طریقتن خبر است برای کانه، یک طریقه مخصوصی که واجب بود تبعیت کردن از اون طریقه. اگر شاره یک طریقه مخصوصی داشت، یک روش مخصوصی داشت که تبعیت از این روش بر ما واجب بود، بعد برای ما چی میکرد؟ بیان میکرد. شاره بابا حکیمه. اسمش غیر، لوکان غیر طریقتن الاهو، حاله خبر نیست، حال است برای طریقه بعدش که یجب و اتباعها، یجب و صفت است برای طریقتن خاصه، اعراب بذارید فقط، که واجب بود تبعیت کردن از اون طریق. ولا یجوز التعدی عنها الی غیرها، دیگه لازم نبود اینا رو بگه. این ولا یجوز رو فقط عطف است بر یجب و اتباعها، تفسیره. اینا رو بنویس. اگر شاره یک طریقه مخصوصی داشت که جایز نبود تجاوز کردن از اون طریقه خاصه به غیر اون طریقه، این کلمه لا یجوز عطف است بر یجب. اگر شاره یک طریقه مخصوصی داشت که جایز نبود تجاوز کردن انها از اون طریقه به غیر اون طریق، یعنی اگر شاره نسبت به کلامایی که از خودش صادر میشه یه طریقه ای داشت که راضی نبود که مردم از این طریقه تجاوز کنن به طریقه دیگری، باید این طریقه رو برای ما بیان میکرد. الی غیرها، به غیر اون طریق. فیعلم من ذالک، رفقا ذالک رو بزنید، عدم المنع و عدم البیان. عدم المنع از اون لزجرنا گرفتن، عدم البیان از اون لبینا گرفتن. فیعلم من ذالک، پس دانسته می شود من ذالک. ذالک رو به چی زدید؟ همین که شاعر معنی نکرده از روش عقلا و بیان نکرده روش خودش را. فیعلم من ذالک علی سبیل الجزم، دانسته می شود به طور قطع. چی دانسته می شه؟ جزم یعنی قطع. ان الظاهر حجت عنده، ظاهر حجت از نزد شاره کما هو عند العقلا. این ضمیر هو میخوره به، بله، این ضمیر هو میخوره به حجت بودن ظاهر. استاد ما ضمیر هو رو برگردوندن به ظاهر حدود 25 سال پیش، این دقیق نیست. کما هو، همونطوری که حجت بودن ظاهر است، اندل اقلا بلا فرقه. بحث بعدی یک بحثی است که تو کفایه مطرح شده. مرحوم مظفر هم ساده های کفایه را آورده اینجا، مشکلاتش رو نیاورده. 5-6 دقیقه اینو میگیم، بعد وارد بحث بسیار امردار و فوق السنگین استعمال لفظ در بیش از یک معنا میشیم. یکی میگه فوق السنگین، البته نه اینجاها، مثل تو کفایه این بحث بسیار سنگین مطرح شده، اینجا سنگینش انداخته ساده ها را آورد. تمام شد. یه مقدمه کوچیک میگیم وارد بحث. مقدمه اینه، ما یه اشتراک لفظی داریم، یه ترادف داریم. اشتراک لفظی اینه که یک لفظ دو معنی داره یا بیشتر، برای هر کدوم هم جداگونه وضع شده. تو منطق خونیم مقدمه اشتراک لفظی. اشتراک لفظی چیه؟ یک لفظ دو معنا یا بیشتر دارد. خب این ناقص تعریفش، یک لفظ دو معنا یا بیشتر دارد، برای هر معنای جداگونه و برای هر معنا جداگانه وضع. مثل کلمه این، این، این یه لفظه، 70 تا معنی داره. ابن حاجم هر 70 تا معنی رو به شعر درآورده. این یه لفظ 70 تا معنی داره، برای تک تک معانی هم جداگونه وضع. یعنی یه مرتبه واضح گفته وضعت لفظ این برای چشم، بار دوم وضعت لفظ این برای چشمه، وضعت لفظ این برای نقره، وضعت لفظ این برای طلا، وضعت لفظ این برای جاسوس، وضعت لفظ این برای ترازو، وضعت لفظ این برای عقرب. اینجا به این لفظ این میگن مشترک چی؟ لفظی. مشترک لفظی تو علم اصول و مشترک لفظی توی علم فلسفه فرق داره، بعدمون فلسفه میشه. این تعریف اشتراک لفظ. سه کلمه این، یا مثل کلمه جون. کلمه جون، کلمه جون یک لفظه، نه فارسی نیست، بله سیاسفی. کلمه جون یک لفظه، برای دو معنی وضع شد. یه بار واضح کلمه جون رو وضع کرده برای سفید، یه مرتبه کلمه جون رو وضع کرده برای سیاه. یا زک، زک دو تا معنی داره. زک یه مرتبه واضح وضع کرده برای خندیدن، زک یعنی خندیدن، یه مرتبه وضع کرده برای حیث شدن، زک یعنی حیث شد، زهکت یعنی حیث شد. این اشتراک لفظ. یه چیزی هم داریم، اینم ترادف، به نام ترادف. ترادف عکس بالاست. ترادف اینه که دو لفظ یا بیشتر یه معنی داره. این برعکس بالا، دو لفظ یا بیشتر چی دارد؟ یک معنا دارد. بله؟ بله، وضع شده قطعا. معنی که میگین توش خوابیده. مثل چی؟ مثل کلمه اسد، غضنفر، ارسلان. حالا این سه تا لفظ یه معنی داره. این سه تا لفظ میگن چی؟ مترادف. خیلی خوب. حالا با حفظ این مقدمه، درباره اشتراک لفظی و ترادف ما دو تا بحث داریم. با حفظ مقدمه، درباره اشتراک لفظی تو ذهنتون باشه. اشتراک معنوی محل بحث نیست. اشتراک معنوی فوق العاده زیاده، خیلی زیاده. درباره اشتراک لفظی و ترادف چند تا بحثه؟ سه تا بحث. دو تا بحث. بحث اول اینه که، بحث اول درباره امکان، مراد از امکان، امکان وقوعی نه امکان ذاتی، تو ذهنتون باشه. بحث اول اینه که آیا این دو امکان وقوعی دارند و واقع شده اند یا خیر. خب یه ذره باید براتون توضیح بدم اینو. اولین بحث اینه، این بحث اول خودش دو تا بحث توش خوابیده. آیا اشتراک لفظی امکان وقوعی داره؟ امکان وقوعی معنیش اینه، در مقابل امکان ذاتی. امکان وقوعی یعنی از بودنش امر محالی لازم نمی آید. این تعریف امکان وقوعی داشته باشه. زیرش می نویسم امکان وقوعی یعنی چی آقا؟ امکان وقوعی یعنی چی؟ از بودنش امر محال لازم نمی آید. آیا اشتراک لفظی در کلام عرب امکان وقوعی داره یا امکان وقوعی نداره؟ بعضی از علما میگن امکان وقوعی داره. امکان وقوعی داره یعنی اگر در کلام عرب مشترک لفظی باشد، از بودن مشترک لفظی در کلام عرب امر محالی لازم. بعضی میگن که مشترک لفظی استحاله وقوعیه داره. استحاله وقوعیه یعنی چی؟ بله، یعنی نگید محال واقع بشه، صحبت رو وقوع نیست. بگید از بودنش در کلام عرب چی لازم میاد؟ محال لازم میاد. ترادف هم همین جوره. بعضی از علما میگن ترادف امکان وقوعی داره، یعنی اگر در کلام عرب ترادف باشه از این بودن ترادف هیچ امر محالی لازم نمی. بعضی میگن نه، استحاله وقوعی داره. استحاله وقوعی چی هست آقا؟ یعنی اگر شما که در کلام عرب ترادف هست، این از بودن ترادف یک امر محال هست. خیلی خوب، بعد از این که امکان وقوعی ثابت شد، نوبت به وقوع میرسه. آیا در کلام عرب مشترک لفظی واقع شده؟ یعنی آیا در کلام عرب ما الفاظی داریم که مشترک لفظی باشه؟ و آیا ما در کلام عرب الفاظی داریم که مترادف باشه؟ حل شد آقا جان؟ این بحث هست. عقیده مرحوم مظفر به تبع صاحب کفایه اینه که مشترک لفظی و ترادف از مرحله امکان گذشتن، اصلا واقع شدن. متوجه هستی رفقا؟ ببینید آقا اگه گفتی امکان وقوعی داره، لازمش وقوع نیستا، ولی اگه گفتی واقع شده، لازمش امکان چیه؟ وقوع. ای تو ذهنتون باش. حالا این بحث اول، عقیده مصنف و صاحب کفایه چیست آقا؟ امکان وقوعی و بلکه وقوع است. عقیده شون این. حالا دلیل اینها چی؟ این 3 دلیل دارن کلن. دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم. دلیل اول چیه؟ نقل اهل لغت. یه 20 دقیقه مونده به آخر درس، دیگه یاد من بیارید. یه 20 دقیقه. من گرم میشم همینجوری ادامه میدم تا آخر. نقل اهل لغت. نقل اهل لغت یعنی چی؟ این نقل اهل لغت یک قسمتیشو من میگم، یک قسمتشو شما بگید. نقل اهل لغت، این قسمت که من میگم مال اشتراک. اهل لغت یعنی عرب زبانها برای ما بعضی از الفاظ نقل کردن که اینا 2 معنی دارن یا بیشتر. عرب زبانها، اهل لغت عرب، برای ما یه الفاظی نقل کردن که این الفاظ 2 معنی دارن یا بیشتر. خب حالا درباره ترادف شما بگید. اهل لغت برای ما 2 لفظ یا بیشتر نقل کردن که یه معنی داره، و نقل اهل لغت چیست آقا؟ حجت. این دلیل هست. دلیل دوم، تبادر. یه قسمت از دلیل رو من میگم، بقیهش رو شما بگید. من مال مشترک میگم. گاهی از یک لفظ 2 معنی تبادر میکنه. و اگر از یک لفظ 2 معنی تبادر کرد، ثبته اشتراک لفظی دیگه. تبادر علامت چی از آقا؟ حقیقته. پس ثبته که اشتراک لفظی وجود دارد. بله، چشم کاری داره. متبادر به ذهن من از این هم طلا، هم نقره، هم چشم هم پلا، چشم کاری داره. حالا ترادف رو شما بگید. گاهی از 2 لفظ یا بیشتر یه معنی تبادر میکنه. پس ثبته چی؟ ترادف. شد قشنگ یا نشد؟ شد. سوم، صحت حمل. خب یه قسمت شما میگن، یه قسمت شما بگید. ما میبینیم حمل یک لفظ، مال اشتراک من میگم، ما میبینیم حمل یک لفظ بر 2 معنی صحیحه. میتونید طلا عینون، نقره عینون، فثبت اشتراک. مال ترادف شما بگید. ما میبینی حمل 2 لفظ بر 1 معنی صحیحه، فثبت ترادف. فثبت ترادف شد. مثل چی؟ مثل این که شما در شیر، این اهل لسان هستی یا میره از اهل لسان میپرسی. میبینی اهل لسان هستی، میبینی که به شیر هم اسد حمل میشه، از شیر و اسدون، هم غضنفر حمل میشه، از شیر و غضنفرون. شد تمام. این بحث هست. بحث دوم دیگه کفایه مطرح نکرده، میرزای نائینی مطرح کرده، لذا ایشون دقیقا عبارت میرزای نائینی را آورده بدون کم و زیاد. بحث دوم که درباره اشتراک لفظی و ترادف اینه، منشأ پیدایش اشتراک لفظی و ترادف چی؟ میتونه دید من بنویسم؟ منشأ پیدایش اشتراک لفظی و ترادف چیست؟ اینم بحث دوم. این یعنی چی؟ این چی باعث شده که یه لفظ بشه مشترک لفظی؟ از کجا پیدا شده این مطلب که یک لفظ بشه مشترک لفظی؟ یا چه چیزی باعث شده که 2 لفظ بشن بگو دو تا لفظ بشن مترادف. اصلا این مطلب از کجا پیدا شده که دو تا لفظ بشن مترادف؟ منشه پیدایش ترادف و اشتراک لفظ منشه. در اینجا دو احتماله سوال، در اینجا دو احتماله. دقت کنید اینا چیزی نداره، ساده است. مرحوم زفر میگه یحتمل منشأ پیدایش این دو وضع واضع واحد باشه. یحتمل منشأ پیدایش این دو، این دو آقا یعنی چی؟ اشتراک ترادف و ترادف. یحتمل منشأ پیدایش این دو چی باشد؟ وضع، بگو واضع، بگو واحد باشه. یعنی چی وضع واضع واحد؟ یعنی یه نفر امروز این آقا اومد یه لفظ رو وضع کرد برای یه معنی، فرده همین آقا اومد همین لفظ رو وضع کرد برای یه معنی دیگه. ثبت چی؟ ثبت اشتراک. چه اشکالی دارد؟ فرده نیاز دیده، میونه لفظی نداره وضع. از زوره میگه من از وضع واضع واحد باشد. یک واضع امروز اومده این لفظ رو برای این معنی وضع کرده، فرد نیاز میبینه میاد همین لفظ رو برای یه معنی دیگه وضع میکنه. ثبت برای بار اول اشتباه گفتید، دوم اشتباه گفتید، از دوباره میگید عادی اشتباه گفت. ما همه درست بگیم. منشأ پیدایش اشتراک و ترادف وضع واضع واحد باشه. یعنی چی؟ یعنی یه واضع، یک واضع، یک شخص امروز میاد این لفظ رو برای این معنی وضع میکنه، همین واضع فرد نیاز میبینه میاد این لفظ رو برای یه معنی دیگه وضع میکنه. ثبت آفرین. وقت همین واضع، همین واضع یه شخصه، امروز میاد این لفظ رو برای این معنی وضع میکنه، فرد میاد یه لفظ دیگه هم برای همین معنی وضع میکنه. ثبت آفرین. بعد واضح واحد، یک نظریه، یک احتمال نظریه نیست. به یحتمل منشأ پیدایش این دو، یحتمل منشأ پیدایش این دو، دقت کنید من چی میگم، وضع واضعین متعدد باشد. یعنی چی واضعین متعدد؟ یعنی این، دقت بکنید یه ذره توضیح داره. این قبیله، میدونید این قبیله از یک افرادی درست شده دیگه، هر کدومشون هر موقع که نیاز ببینن یک لفظی رو برای معنا وضع میکنن. این قبیله میاد لفظ این رو برای یک معنی وضع میکنه، طلا. اون قبیله دیگه بدونی که اطلاع داشته باشه از قبیله اولا، یک باری میاد لفظ این رو برای نقره وضع میکنه. خب حضرت عالی هم میبینی که لغت این قبیله فصیح هست و درست، لغت اون قبیله هم فصیح هست و درست، می اینا رو جمع میکنی که یه کتاب لغت مینویسی. بعد از که جمع کردی میبینی ای داد ویداد، تو بین لغت های این دوتا قبیله لفظ این دوتا معنی داره، پس ثبت اشتراک. خب حالا تو ترادف، این قبیله میاد یک لفظی را مثلا انسان را برای بشر وضع میکنه، اون قبیله بدونی که اطلاع داشته باشه از وضع قبیله اولا میاد آدم را برای بشر وضع میکنه. نه که هر کنون از این قبیله ها لغتشون صحیحه، چون معصومن، عرب تو لغتش معصومه، تو چیزه دیگه معصوم نیست ولی تو لغتش معصومه. حضرت عالی می لغت های اینا را جمع میکنه، بعد از که جمع کردیم یعنی ایداد ویداد، دو تا لفظ تو این لغت که چند تا معنی داره؟ یه معنی داره. فثبت ترادف. این بهش میگن وضع واضعین متعدد. چرا میگن واضعین متعدد؟ چون این قبیله خودش از افرادی درست شده که هر کدوم از این افراد هنگام نیاز الفاظ رو برای معنا چی میکنن آقا؟ وضع میکنن. این دو اعتماد. اینا عبارت های ایشون نیست، حرف ایشون نیست، حرف میرزای نائینیه. و وقت میرزا میفهمن از بین این دوتا احتمال، احتمال دوم ظاهر، احتمال دومه، میگه ظاهرا. از بین این دو احتمال من یه خواهش گرسون دارم این اصول خراب نکنید، اول همینجوری از حفظ بگید. از بین این دو احتمال بگو احتمال دوم ظاهره. یعنی بگیم منشه پیدایش ترادف و اشتراک چی هست آقا؟ واضعین و متعدد. استخه شد؟ خیلی سریع شد. حالا به چه دلیل؟ به دو دلیل. خیلی راحت. دلیل اول، دلیل اول. دلیل اول، بعضی از مورخین لغت تصریح کردند، بعضی از کسانی که کارشون تاریخ لغته، تاریخ لغت که کار سنگینی است که تو زمان ما ایتالیا توی دنیا حرف اول میزنه، تو زمان ما کشور ایتالیا حرف اول میزنه. لذا رمزگشایی الفاظ کلمات مال 3000 سال پیش بده دست اینا برای رمزگشایی میکنن، پول البته میدن. لذا بهترین باستان شناسه الان تو جهان ایتالیا هست، تو ایران هم الان هستن، آمدن ایران دارن میخورن دو برش. به دو دلیل، دلیل اول تصریح بعضی از بگو مورخین لغت، یعنی بعضی از مورخین لغت گفتن منشأ چیه؟ وازین معتبر. ای دو سه ای دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم اینه که دقت بکنید از کجا میرزا به کجا میرسه. این حرف میرزا ناینی، میرزا میگه ببین لغت را به طائفه نسبت میدن نه به شخص، میگن لغت الحجاز، لغت بنی تمیم، لغت همیر. متوجه هستی؟ از اینکه لغت رو اسناد به قبیله میدن معلومش که واضع لغت و در نتیجه منشه پیدایش ترادف اشتراک چیه؟ قبیله است نه شخص. این اشکال درست دیگه، بذارید من فردا مفصل اینو اشکال رو بپذارم برات. دلیل دوم چی بود؟ اسناد لغت به قبیله. مثلا نگاه کنید، میگن لغت الحجاز، لغت همیر، دیدید؟ لغت مثلا میگن که کلمه ام در لغت تی، در لغت تی به جای ال به کار میره. متوجه هستی؟ یا لغت و تیه، از اینکه این لغت اسناد داده شده به حجاز، ببین از کجا به کجا میرسه، این معلومش که واضع لغت کیه؟ قبیله. و در نتیجه خب ما کاری به واضع لغت نداریم که، با کار داریم به منشأ پیدایش ترادف و اشتراک. میفهمین که واضع لغت و در نتیجه منشأ پیدایش ترادف اشتراک چیه؟ قبیله است نه شخص واحد. خب اینو بخونیم وارد بحث بعدی بشه.
در واقع شدن ترادف،
تو ترادف هم اختلافه. مثلا ابو هلال عسکری، فردا آدرس بهتون میدم، میفهمید که بعضی از علما معتقدن که ترادف در کلام عرب نیست. میگیم چرا؟ میگه هر لفظی که شما خیال میکنید ترادفه، بیدی دست اهل لغت دو تا معنی متباین ازش میاره بیرون، ترادف نیست. بله، هر کدوم برای یه حالتشه. مثلا انسان با بشر دو تا چیزه بابا، ذهن و توسم دو تا چیزه. امکان وقوعیش هم چرا رد میکنن؟ مثلا تازه این خون تقریبا مشهورم هست، حالتا جواب داره، میگن که اگر مشترک لفظی واقع بشه لازمش اخلال به حکمت وضعه. دیگه اینجا مطرح نشه، باید بعدم بیاد براتون. چرا میگن که مشترک، یعنی مشترک لفظی همراه با قرینه خفیه است، قرینه خفیه بود که طرف مطلب رو نمیفهمه، حالا اینکه غرض از وضع چیه تفهیم
هر منطقه میفهمه،
داره جواب میده. من دارم اشکال نمیگم، جواب داره. اصلا جوابش اینه که با اشتراک لفظی قرینه جلیه میاد نه خفیه. بر فرض اینکه قرینه خفیه بیاد، اون وقتی میاد که گاهی غرض مطلق اجمال گوییه، گاهی مستعد اقتضا میکنه که متکلم اجمال گویی بکنه. فقط یه نکته تو درس امروز مهم بود، اون نکته اینه که بفهمید امکان وقوع، مراد از امکان، امکان چی هست؟ وقوع. نه امکان ذاتی. امکان ذاتی همه بدون استثناء میگن ترادف اشتراک امکان ذاتی دارد. چرا؟ به خاطری که ترادفش رو منجر به اجتماع نقیزین یا اجتماع ضدین نیست. مراد امکان وقوعی که زیرش تعریفش نشد. نه، دو تا بحثه، ولی این دو تا لفظ متضادین هستن. ما الفاظ زیادی داریم که مشترک هستن، دو تا معنی متضاد دارن. سر صحبت اینه که وقوع اشتراک لفظی، اصلا همین وقوعش آیا منجر، قضیه منجر میشه به اجتماع نقیزین؟ نه، دو تا بحثه ها. بله اون دو تا معنی متضاد دارن، اما بودن ایجور لفظی باعث اجتماع نقیزین میشه یا نه؟ 13 ای بس ثمره ای ندارد هیچ. سه، الترادف و بل اشتراکو، ترادف و اشتراک. لا ينبغي الاشكال في امكان الترادف والاشتراک، سزاوار نیست اشکال در چی؟ در ممکن بودن ترادف و اشتراک. حالا مراد از امکان چی شد؟ امکان وقوعی یعنی چی؟ کسی که میگن امکان داره میگن چی؟ میگن از اگر در کلام عرب باشد امر محالی لازم نمی آید. تو ذهنتون باشد سزاوار نیست اشکال گرفتن در این مطلب، در ممکن بودن ترادف بشت. بل ترقی بکنید، بل فی وقوعه ما فی لغت العربیته، سزاوار نیست اشکال گرفتن در وقوع بگو ترادف و اشتراک. رفقا میدونید وقوع بعد از امکانه ها، یعنی وقوع یعنی میخواد بگه اصلا در کلام عرب ما لفظ مترادف داریم. یه همین که لفظ مترادف دارین رفقا نشونه اینه که امکان وقوعیش قطعیه. متوجه است؟ این تو ذهنتون باشه، هر جا که یک مطلبی امکان وقوعی داشت لازمش وقوع نیست، ولی هر چیزی که واقع شده بود لازمش امکان وقوعی هست.
ما غروب و درست در نظر بگیریم لازمه خرابی شده، چون ممکنه برای عرب درست بگیریم اون عرب فتیه که در اون محصوم به حسابه، ولی عرب غیر فتیه رو ما
بحثمان در مروم و زفر میگه عرب فتیه هست. بل فی وقوعه ما سزاوار نیست، این بلبل عاطفه است، فی وقوع عطف است بر فی امکان، سزاوار نیست اشکال گرفتن در وقوع این دو در لغت بگو عرب. فلا یسقا نتیجه است، همه میفهمید آقا، فلا یسقا الى مقالت من انکرهما، پس گوش فراداده نمی شود به گفتار کسی که انکار بکند این دو را. اگه گفتید این دو را یعنی چی؟ آفرین، نه اشتراک لفظی و ترادف، هما میخوره به امکان و وقوع، کسی که انکار بکند امکان و وقوع را. و هازی، رفقای من این هازی مبتداست، اون اللغت العربیت و خبرش، این بین ایدینا ظرفه، و این مشارونه هازی، و این یعنی لغت عرب، و این لغت عرب ببخشید این هازی مبتداست بین ایدینا خبرشه، اون اللغت العربیتو بدل یا عطف بیان یا صفت برای هازیهی هست. اون تا مشهور میگن عطف بیان یا بدل، ملا موسیل میگه صفت هم جایه. هازیهی پس بگیرید مبتدا بین ایدینا بگیرید خبرش، و این حالا این مشاره هازیهی همون لغت عربی بعده، و این لغت عرب بین ایدینا، کلمه بین ایدینا ترجمه تزلفزی چیه؟ بین دستان ماست، بین دستان ماست. همیشه عرب کلمه بین ایدی رو کنایه میگیره از جلو، تو شرح لومن خوندید بین ایدینا. و هازیهی، هازی مشارنش اون اللغت العربیه بعده، میگه و این لغت عرب بین ایدینا در دستان ماست، یعنی در جلوی ماست، ما لغت عرب رو داریم میبینیم. و وقوعهما فیها واضحون، میخواد دلیل بیاره ها، و وقوع، حالا دیگه اینو بزن به ترادف و اشتراک. فاصله اجنبی اشکال داره، این که اجنبی نیست، علاوه بر این که مرحوم مظفر خیلی توجهی به این مسائل نداره. البته شما در بحث تعقید لفظی در اموری که مخل فصاحت کلمه از خوندید، کلمه اگر بخواد فصیح بشه چهار تا شرط داره، شرط سومش و تعقید لفظی و معنوی نداشته باشه، نباید فاصله بیافت، ولی خیلی عنایتی نیست به این مسائل. بدل یا عطف بیان یا صفت. مشهور بدل یا عطف بیان، بدل سری حاضری. و این لغت عرب بین ایدینا جلوی ماست، و وقوعهما فیها واضحون، این دیگه ضمیر هما میخوره به ترادف و اشتراک. و وقوع ترادف و اشتراک دیگه ایشون موقع که دلیل برای وقوع میاره، یعنی دلیل برای امکانم آمد دیگه. و وقوع ترادف و اشتراک فیها در لغت عرب روشن است، لا یحتاج الى بیان، احتیاج ندارد وقوع به بیان، احتیاج وقوع. بس دوم، ولكن ينبغي ان نتكلم في نشأتهما، سزاوار است که تکلم بکنیم ما در نشأه. نشأه یعنی چی؟ پیدایش. در پیدایش این دو. این دو چی هست آقا؟ ترادفش. دو احتمال. فانه شن یجوز ان یکونا من وضع واضع واحدن. ضمیر انه شن یجوز یعنی یحتمل. یجوز فلسفی است. اول بحث اجتماع امر و نهی جواز رو براتون معنا میکنه. یکی از معانی جواز احتماله. فانه شن جا احتمال دارد این که باشد ترادف و اشتراک از وضع بگو واضع واحد. چه جور؟ دیگه لازم نبود خدا رحمت رو کنه این رو دیگه. به انیز شخص واحد لفظین لمعن واحدن، به این که وضع بکند یک شخص دو لفظ رو برای یک معنا. این چه شد آقا؟ ترادف. او لفظن لمعنیین، یا وضع بکند یک لفظ رو برای دو معنا اشتراک. و یک آن دو و یجوزو یعنی و یحتملو و احتمال دارد ان یکونا این که باشد ترادف و اشتراک من وضع بگو واضعین بگو متعددین. چرا به قبیله میگه واضعین متعددین؟ نه الان این یه قبیله، اونم یه قبیله، تو خود این قبیله چندین واضع وجود داره. تک تک افرادی که تو این قبیله هستن چی هستن؟ واضع هستن. هر کدومشون هنگام نیاز یه لفظی رو برای معنا چی میکنن؟ وضع میکنن. البته اینجا پای دو تا قبیله در بینها، این یک قبیله خودش یه واضعینی داره، یه لفظی رو برای معنا وضع میکنه. اون یک قبیله واضعین متعدد داره، میان همون لفظ رو برای یه معنی دیگه یا دو تا لفظ رو برای یه معنی. و یجوز یعنی و یحتمل ان یکونا، دیگه کتابی دیگه کتاب درسی نشد. و احتمال دارد ان یکونا این که باشد ترادف و اشتراک از وضع واضعین متعدد. فتزع قبیلتون مثلا، وضع میکند یک قبیله از باب مثال لفظن لمعنن، یک لفظی رو برای یک معنایی، و قبیله دیگر لفظ دیگری برای همون معنا. فثبت مشترک لفظی. خب من از دواره میخوانم ببینید مشترک لفظی. فتزع قبیلتون مثلا، یک قبیله میاد وضع میکنه یک لفظی را برای یک معنایی، و قبیله دیگر لفظ دیگری را برای همون معنا. بعد مفهوم گیری بکنه، درسته؟ فتزع قبیلتون لفظن برای یک معنا، و قبیله دیگر لفظ دیگری برای همون معنا. یعنی دوتا لفظ یک معنی. پس سبته ترادف. او تزع قبیلتون، یا وضع میکنه قبیله ای یک لفظی را برای یک معنا، و قبیله دیگر همون لفظ برای معنی دیگر. اشتراک یعنی یک لفظ دو معنی. و اندل، خب حالا این چجوری شده که اشتراک پیدا نشد؟ که میگه تنوز اشتراک پیدا نشده، ولی بعد از که لغات این قبیله رو با لغات اون قبیله جمع میکنی تو یک کتاب میگنجونی، میبینی چی پیدا شده از جمع بین این دوتا؟ ترادف و اشتراک. و این دل جمع بین هازه لغات، و هنگام جمع کردن بین این لغات یعنی لغات این قبیله و اون قبیله، خب چرا جمع بکنی؟ میگه به اعتبار ان کل لغت منها لغتون عربیتون صحیحتون، میگه به اعتبار اینکه هر لغتی منها رو بزنید به لغات، هر لغتی از اون لغات لغت عربیه صحیحه است که یجب اتباعها. یجب صفت است برای لغتون عربیه، که واجب است تبعیت کردن از اون لغتون عربیه. یحصلو رفقای من، اون اندل جمعی که داشتیم خوندم متعلق است به این یحصلو. هنگام جمع کردن بین این لغات پیدا می شود ترادف و اشتراک. و ظاهر ان الاحتمال الثانی، ظاهر این است که احتمال دوم، احتمال دوم چی بود؟ منشأ واضعین متعدد است. و ظاهر این است که احتمال دوم نزدیکتر است به واقع لغت عرب. یعنی ما موقعی که نگاه میکنیم به واقع به اون مطلب واقعی که درباره لغت عربه هست پی به احتمال چندم میبریم؟ دوم. واقع چجوری براتون ترجمه کنم متوجه بشید؟ یعنی اونی که مطابق با واقع است نسبت به لغت عرب.
واقع هم برای پارتی خودمون حقیقت بگیم خودمون
حقیقت بعد پارتی خودتون یعنی چه؟
واقع
پارسی خودمون بعد واقع یعنی حقیقت. چرا؟ چرا؟ اگه صبر بکنی یه کلمه فل جمله هست که جواب سوال شما رو میده. اقرب نزدیکتر از به حقیقت لغت عرب. واقع یعنی حقیقت. دلیل اول کما سر ذهبیهی، همونطوری که تصریح کرده است به این احتمال دوم بعضی از مورخین للغت، بعضی از مورخین لغت. و علل اقل، این و علل اقل یعنی حد اقل. حد اقل یعنی چی؟ یعنی بر فرضی که حرف بعضی از مورخین لغت درست نباشد فهوه، هوه رو بزن، احتمال دوم و علل اقل. اینا رو ننویسید از دستتون میره، محذوف. و علل اقل و لا اقل. لا اقل یعنی چی؟ یعنی بر فرض دلیل اول درست نباشد، لا اقل اینه. چیه؟ فهوه، هوه رزم به احتمال دوم. اون احتمال دوم الاغلب، منظور از اغلب یعنی احتمال بیشتر دارد. اینا رو بنویس. فهوه، پس اون احتمال دوم اغلب است. اغلب یعنی چی آقا؟ احتمال بیشتر دارد در پیدایش ترادف و اشتراک. ولذا و به خاطر همین احتمال دوم نسمع و میشنویم ما علماء عرب را، مثل سیبوی که یقولون میگویند لغت الحجاز کذا و لغت همیر کذا و همیر اعراب بذارید نخونید وقتی همیر و لغت تمیمن کذا و چند تا نقطه و هاکذا و هاکذا لغت های دیگه. یالا چجوری دلیل میشه؟ لغت را نوشتن، اسناد به کی داده؟ خبیره. دقت کنید من چجوری میگم. این معلومش که واضع لغت و نتیجتن منشه پیداش ترادف و اشتراک چیه؟ قبیله. این رو یاد بگیری و ها کذا.
نه
ها. میگن لغت الحجاز کذا، لغت حجاز اینجوره. مثلا لغت حجاز ضربه، فعل ماضی معلول را ضربه میخوانه. لغت همیر کذا، لغت همیر مثلا ماضی مجهول را ضربه میخوانه. متوجه هستی؟ کلمه دوئل مثلا، لغت حجاز دوئله، کذا دوئل، دوئل مثال شهر نزان. لغت همیر کذا، مثلا دوئل نیست، دوئلون هست. لغت تمیم کذا یعنی دئلون هست. متوجه هستی؟
ما نمیگیم همش،
یک کلمه فل جمله است که خیلی مشکلات را حل میکنه. تهازا، هازا رو بزنید، اسناد لغت به طائفه. خب سوالات خوبی میکنید، افسوس که محدوده ها زیاده. حالا من استثنان فردا شاید این قسمت ترادف اشتراک خارجم که 4 سال پیش 5 سال پیش گفتم براتون میارم، که این نظریات کلا ناقص. نظر خودمون اونجا دادیم منشأش. فهازا، هازا رو بزنید، وقت نیست. تا موقعی یه حرفی بزنیم وقت گذشت. فهازا، هازا رو به کی زدید؟ اسناد لغت به طائفه دلیل است بر تعدد وضع به واسطه تعدد قبائل. بابش تفسیره اقوام، بابش تفسیره ول اقطار. فعل جمله، خیلی این نکته فعل جمله با ارزشه. فهازا اسناد لغت به قبیله دلیل بر تعدد چی است؟ بگو. وضع، منظور از وضع اینجا یعنی معنی، تعدد معنی. منتها حالا تعدد معنی، تعدد معنی باید بالاش بنویسی. وضع یعنی معنی، منتها تعدد معنی نسبت به یک لفظ ثبت چی؟ اشتراک. یا تعدد معنی نسبت به دو معنی یا بیشتر معنی متعدد شده. البته که معنی متعدد شده قیدش بزنیم. معنی متعدد شده منظور اینه، یعنی در هر لغتی ظاهراً معنی متعدد شده. سخته این الوز یعنی معنی، این تعدده و سوی اشتراک خوب جواب میده، ولی تو ترادف چیه؟ تعدد معنی یعنی نسبت به هر لغتی. مثلا این قبیله میگه انسان این معنی داره، اون قبیله میگه بشر اون معنی داره، به حسب خودش متعدده، ولی اندلجه میدید متعدد نیست. میدونی چرا اینجوری معنا کردن؟ چون تعدد قبائل داره، هر قبیله فکر میکنه انسان این معنی رو داره، اون قبیله فکر میکنه بشر اون معنی رو داره. بعد از اینکه جمع کردیم شما میفهمید که این دوتا لفظ یک معنی داره. پس برای الوز بنویسید معنی، تعدد معنی. خب چی گفتیم بعدش؟ نسبت به یک لفظ ایشو چی؟ اشتراک. حالا ترادفش سخته، تعدد معنی نسبت به دو لفظ باید ادامه بدید که در هر دو قبیله. چون مثلا این آقا خیال میکنه انسان یعنی بشر، اونم یک معنی، اونم خیال میکنه آدم یعنی بشر، اونم فکر میکنه معنی دیگه است. بعد از اینکه جمع کنی حضرت عالی میبینی ترادف حاصل تو خودش که ترادف نیست که. به تعدد قبائل اقوام و اقدار فل جمله. این فل جمله خیلی با ارزشه، خیلی با ارزشه. بالای فل جمله بنویسید در بعض الالفاظ. فل جمله سور موجبه جزئیه است. در بعض الالفاظ یعنی چی؟ یعنی اگر ما میگیم منشأ ترادف و اشتراک قبیلتی در بعض الالفاظه، ولی در بعضی از الفاظ منشأش ممکنه چی باشد؟ شخص واحد
باشد.
بله،
بیشترش
اینجوری بوده اصلا. پس فل جمله چی نوشتید؟ در بعض الالفاظ یعنی چی؟ یعنی منشأ پیدایش ترادف و اشتراک در بعضی از الفاظ دوتا قبیله است، ولی در بعضی از الفاظ دیگه کیه؟ یک شخصه. مرحوم مظفر که خوب که توضیح دادن بفهمید که ولا تهمنا الاطالت فی ذالک، مهم نمی باشد برای ما طول دادن سخن فی ذالک. ذالک یعنی منشأ. او کلمه تعدد الوز روش کار کن. استعمال اللفظ نرسیدیم. و صلی الله علیه و آله.